شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من سلام عرض می‌کنم مثل همیشه به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
سپاسگزار. جناب پارسابناب، اولین برنامه است که در سال 2008 پخش میشه و به همین مناسبت هم با شادباش سال جدید میلادی بر هموطنان و همینطور بر به ویژه هموطنان مسیحی و بر تمامی مردم صلح طلب دنیا، که امیدواریم سال خوبی باشد و پر از شادکامی و پیروزی. جناب پارسابناب، می‌خواستم لطف کنید و بپردازیم به مباحث امروز و به ویژه به وقایع و رخدادهای دی ماه در آغاز.
بله، منم مثل همیشه علاقه داشتم که به طور بسیار بسیار خلاصه کرونولوژی برخی از وقایع تاریخی ماه دی رو در تاریخ معاصر ایران به صورت بسیار خلاصه ذکر بکنم، بیان بکنم و بعداً مثل همیشه در هفته‌های آینده ما به بخشی از این وقایع اگر وقت داشته باشیم، فرصتش داشته باشیم و شنوندگان عزیز از ما بخواهند، به چند چون بعضی از این وقایع به طور مفصل میپردازیم.
بله.
در پنجم روز ماه دی، پنجم سال 1357،
بله،
در تهران در یک تظاهراتی که در واقع محل تحصن استادان دانشگاه بود، مأمورین حکومت نظامی اون زمان سال 1357 بحبوحه آغاز انقلاب ایران، در عمارت وزارت علوم استادان دانشگاه تحصن کرده بودند و در این حمله کامران نجات الهی که استاد دانشگاه پلی‌تکنیک بود به قتل رسید و تا اونجا که من اطلاع دارم این در واقع یک حادثه بود که با این قتل روزهای بعد ما می‌بینیم که دانشجویان و دانش آموزان به تظاهرات بزرگی دست می‌زنند و قتل‌های اون سال در واقع از اینجا شروع میشه و ادامه پیدا میکنه و کامران نجات الهی استاد دانشگاه پلی‌تکنیک بود و یکی از افرادی بود که در محل تحصن استادان بوده و در خود تحصن هم شرکت کرده بود.
بله.
در عمارت وزارت علوم در تهران.
بله.
و اما در خود اولین هفته ماه دی تقریبا روزش روشن نیست، در هفته اول ماه دی سال 1326 نخستین انشعاب بزرگ در حزب توده اتفاق افتاد. اینا میگن مخصوم انشاءات، با اینکه این در واقع سه انشاءات بود، ولی چون مظنون همیشون در یک روز در یک نشست انشاءات کردن، همیشه معروف شده به انشاءات بزرگ. سه انشاءات بود تحت رهبری افرادی مثل خلیل ملکی، انور خامنه‌ای و باقر امامی. این سه نفر با طرفداران خودشون از حزب توده ایران در هفته اول ماه دی سال 1326 انشاءات کردن و به راه خود رفتن و بعدن هم به یا خودشون سازمان‌های سیاسی خودشون رو به وجود آوردن و یا به سازمان‌های دیگر سیاسی پیوستن. مهمه که اشاره بکنم که در این انشاءات بزرگ افراد بسیار مهمی از حزب توده ایران انشاءات کردن که بعدها یا خود اون زمان معروف بودن و اینکه بیشتر بعدها در تاریخ ایران معروف شدن. زلال آل احمد،
بله،
نویسنده بزرگ ایران، یکی از نویسندگان و نوبلیستای بزرگ ایران اون زمان،
بله،
یکی از اون افراد بود. نادر نادرپور که بعداً شاعر بزرگی گویا اون زمان هم شاعر بود ولی به این معروفی که امروز ما میشناسیم نبود، و ابراهیم گلستان که هم نویسنده بود، هم فیلمنامه نویس بود و هم کارگردان سینما شد، بعداً در ایران معروف شد. اینها در بین انشاءات کنندگان بودند. البته نزدیک به 22 نفر از افرادی که در این انشاءات بزرگ شرکت کردند، مثل جلال آل احمد، نادر نادرپور و ابراهیم گلستان، در تاریخ ایران به خاطر نویسندگی، به خاطر نوشتن کتاب‌های معروف و یا کارگردانی فیلم‌های معروف و یا اشعار در مثل در گستره شعر و ادبیات معروف بودن، در این انشاءات بزرگ از حزب توده ایران جدا شدن. این هم یک هفته بسیار بسیار مهمیه، اولین هفته ماه دی در سال 1326. و اما در همون در واقع هفته اول ماه دی منتها در سال 1338 دانشجویان در واقع عمدتاً 1000 دانش آموز به اضافه بخشی از دانشجویان دانشگاه تهران در انتقاد از سیاست حداقل نمره قبولی اون زمان دست به تظاهرات زدن و در این تظاهرات برای اولین بار دوباره شعارهای علیه حکومت نظامی که نمیشه گفت، برای حکومت به اصطلاح ارتشیان و علیه شاه در این تظاهرات شنیده شد. البته این برمیگرده به سال 1338، یعنی بحبوه و در واقع اوج خفقان و در واقع خفقان نظامی، خفقان سیاسی در ایران بود.
بله.
پس شاید که برمیگردیم به دوباره ششمین روز دیماه سال 1357. این با اینکه این حادثه بزرگ در ایران اتفاق نیفتاد، ولی به خاطر اینکه در افغانستان اتفاق افتاد و بعدها ما پیامدهای اینو در سطح منطقه، در سطح جهانی شاهد بودیم، اشغال نظامی افغانستان بود توسط ارتش شوروی. این خیلی واقعی بزرگی است در تاریخ اون منطقه از ایران که من عموماً در صحبت‌هام و در نوشته‌هام از این منطقه به اسم در واقع جنوب غربی آسیا، اول اینکه خاورمیانه بگم، اسمی برم که شامل حال پاکستان و افغانستان هم میشه. اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی بعدها می‌بینیم که اینقدر از نظر تاریخی مهم بوده که خود برژنیسکی، زبیگنیو برژنیسکی که سالها سال در واقع ریاست امور امنیتی آمریکا را داشته زمان رئیس ریاست جمهوری کارتر، از این واقعه بزرگ اسم میبره، میگه که ما مدت ها بود که در واقع علاقه داشتیم که در افغانستان رو تبدیل بکنیم به ویتنام شوروی، که این اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی در اون سال اتفاق افتاد، یعنی دیماه هفته اول دیماه 1357، که ما میبینیم که بعد از 10 سال منظر شد به خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانستان. و بعضی از مبلغین هم میگن که اصلا درگیری شوروی در افغانستان یکی از علل خارجی در واقع فروپاشی و تضییع شوروی در سالهای 1990-1991 میلادی بود. اینکه اشغال نظامی افغانستان نه فقط در سطح جهانی مهم بوده و تأثیر گذاشت در اینکه شوروی از هم بپاشه، البته فقط علت نبوده، تنها عامل نبوده، ولی مورخین حالا میگن یکی از علل فروپاشی اتحاد جماهیر اقلا از موزه از در گستره امور خارجی در رابطه با شوروی بوده.
بله.
و البته این اشغال نظامی افغانستان باعث شد که ما برای اولین بار میبینیم که بنیادگرایی مذهبی توسط آمریکایی ها در واقع دامن زده شد در افغانستان.
بله.
و بعد از اون هم بخشای بزرگی از این بنیادگرایی ها یا بنیادگرایان در کشورهای مختلف اون منطقه شروع کردن به فعالیت، که امروز ما نتیجه شو در کشورهای مختلف خاورمیانه من جمله در پاکستان میبینیم.
بله.
این که این 6 دیماه سال 1357 برای مورخین و برای دانشجویان تاریخ خیلی اهمیت بزرگی داره، چون هر قد که ما میریم جلوتر و دورتر میشیم از این تاریخ به عواقبی که این اشغال نظامی افغانستان توسط ارتش شوروی به وجود آورد، نه فقط دامن خود شوروی رو گرفت و به عنوان یه ابرقدرت شوروی در واقع با فروپاشی رو شد، بلکه در منطقه اون منطقه از خاورمیانه یا جنوب غربی آسیا ما میبینیم که بنیادگرایی های مختلفی در کشورهای مختلف اون منطقه مخصوصا در پاکستان و خود افغانستان شروع به گسترش و
رشد کرد.
بله، رشد کرد. بله. دهم دیماه سال 1290، یعنی 1290 خورشیدی، که میشه آخرین روز دسامبر سال 1911. این هم در تاریخ ایران خیلی خیلی مهمه و مورخین تاریخ مشروطیت به این تاریخ توجه میکنن، ولی زیاد راجع به این اهمیت این و عواقب این صحبت نمی کنن. این روزیست که در شهر تبریز روس‌ها قوای اشغالگر روسی تزاری قزاق‌ها در تبریز، که تصادفاً روز عاشورا هم بود، به اعدام سیرت الاسلام تبریزی دست می‌زنند و سیرت الاسلام تبریزی رو همراه پسران جوان اون زمان در واقع در ایران، پسران جوان آدم معروفی بود که حالا اسمش از یادم رفت، خیلی معروف بوده و قبل از مرگش بچه های جوان خود شد در اختیار سیرت الاسلام تبریزی گذاشته بود که بزرگشون بکنن، یعنی سیرت الاسلام تبریزی پدر بزرگ اینا محسوب می شد. در اون روز روسا
شما پارسا منظورتون علی موسیوست؟
بله، علی موسیو. بله، علی موسیو بود دیگه. که به جوانان خودش و پسران و جوان خودشون رو در اختیار سیرت الاسلام گذاشته بود، قبل از اینکه خودش به مرض سل درگذشت، که در کنار سیرت الاسلام بزرگ بشن. هر 3 نفر اینا رو من جمله با 6 نفر دیگر در اون روز که گفتم اشاره کردم آخرین روز دسامبر سال 1911 بوده که مصادف میشه با ده دیماه سال 1290 در ایران در تبریز اعدام میکنن. که این هم خیلی خیلی از نظر تاریخی مهمه، به خاطر اینکه دقیقا نشون میده که اون زمان علمای اسلامی در ایران در مقابل نفوذ خارجی ها، مخصوصا تجارهای روسیه از یک سو و امپراتوری انگلستان از سوی دیگر، به سه بخش تقسیم می شدن. یه بخشی از علمای مذهبی اون زمان ایران تحت رهبری فضل الله نوری، شیخ فضل الله نوری، طرف تزارهای روسیه رو می گرفتن و در به توپ بستن مدرسه اول و در قتل عام روشنفکران و آزادی خواهان اون زمان و بخشی از نمایندگان مدرسه اول، اینها نقش داشتن و این ادامه داشت. یعنی این روسیه تزاری تا زمانی که وجود داشته و انقلاب بلشویکی روسیه تزاری رو، تزارهای روسیه رو سرنگون نکرده بود، این روابط همیشه ادامه داشت. بخشی از علمای مذهبی ایران با این بخش می رفتن، با تزارهای روسیه. بخش دیگری در واقع با این که آدم های بسیار معتدلی بودن و کسری از اونا به عنوان مثلا دو سید معروف، طباطبایی و بهبهانی اسم می بره، اینها با این که ضد تزارهای روسیه بودن ولی در مقابل امپراتوری انگلستان مماشات میکردن، برخوردهای بسیار بسیار تعاملی و مماشاتی میکردن. و یه بخشی از علمای مذهبی اون زمان ایران مثل سیرت الاسلام تبریزی به شدت در مقابل این دو امپراتوری قد علم میکردن، با این که به شدت مخالف این بودن که مذهب یا دین در دولت نقش بازی بکنه، یعنی مخالف این جریان بودن و جدایی مذهب و دین رو از دولت میخواستن. ولی از نظر سیاسی همیشه در نطقه‌های خودشون، در صحبت‌های خودشون، حتی در روی منبر، اینها به دو نیروی خارجی همیشه انتقاد میکردن، حمله میکردن و موازی درست ضد نیروهای خارجی رو، مخصوصا تزارهای روسیه و امپراتوری انگلستان اون زمان که در ایران نفوذ شدیدی داشتن و عملا خاک ایران رو به سه بخش بیطرف تهران و شمال هم که دست تزارهای روسیه بود، جنوب هم که دست تفنگداران انگلیسی بود، افرادی مثل سیرت الاسلام تبریزی در مقابل این جریان، در مقابل تجزیه ایران، در مقابل نفوذ نیروهای خارجی ایران، واقعا جسورانه میستادن و مبارزه میکردن. سیرت الاسلام تبریزی یکی از اون افراد بود که بعدها ما میبینیم که طرفداران سیرت الاسلام تبریزی و در واقع پیروانش در جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز قیام میکنن. البته شیخ محمد خیابانی بعدها، یعنی بعد از اینکه سیرت الاسلام تبریزی اعدام میشه و مجلس دوم هم از طریق اولتیماتوم همین روسهای تزاری بسته میشه، خودش که نماینده تبریز بود بلند میشه از تهران و میره تبریز و در اونجا شاخه حزب دموکرات آذربایجان رو به وجود میاره و به قیام دست میزنه. اینی که خیلی مهمه که از این روز، از ده دیماه سال 1290 ما صحبت بکنیم و از اعدام سیرت الاسلام تبریزی هم یاد بکنیم و در این حال بگیم که چرا نویسندگان بزرگی مثل احمد کسروی یا فریدون آدمیت چرا بیشتر به این بخش از علمای مذهبی اشاره می کنند، چون اکثر این علمای مذهبی اون زمان شیعه و اثناعشری یا نبودند و یا اینکه بودند به فرقه های مختلف تعلق داشتند، مثل خود زیگت الاسلام تبریزی که به شیخیه، به فرقه شیخیه تعلق داشت. اینا فکر می کردن که مذهبی یعنی کسی که فقط به شیعه و اثناعشری تعلق داشته باشه، اکثریت مردم ایران بودن. اینی که بیشتر وقتی که شما میخونید میبینید که مورخین از سیرت الاسلام تبریزی فقط یک اسمی میبرن و حتی با احترام، ولی راجع بهش، راجع به فلسفهش، راجع به فلسفه سیاسیش صحبت نمی کنن، به خاطر که اینها فکر میکردن که مذهبی یا عالم مذهبی کسی است که حتما باید شیعه و اثناعشری باشه، که اینا معتقد بودن که اکثرشون یا با محمد علی میرزا بودن که بعدا شد محمد علی شاه و منصوب به توپ بستند، و یا اینکه اکثرشون با در مقابل امپراتوری انگلستان مماشات میکردن. ولی ما میبینیم که نه، افرادی مثل سیرت الاسلام تبریزی بودن یا افرادی مثل آیت الله ناهینی و اینا که 100% در کتابهاشون کاملا با انگاشت و کانسپت ولایت فقیه مخالفت میکردن، و سیرت الاسلام تبریزی هم یکی از اون علما بود. ده دی ماه 1290 خورشیدی، آخرین روز دسامبر سال 1911 در تبریز توسط روسهای تزاری قزاق‌ها اعدام میشه،
به همراه پسران علی موسیو.
بله، به همراه پسران علی موسیو. خیلی مهمه مثلا به این هم باید اشاره بکنیم که سیرت الاسلام تبریز خودش یک عالم اسلامی بوده، شیعه هم بوده، منتها به فرقه شیخیه تعلق داشته، ولی یکی از بهترین دوستانش در تبریز علی موسیو بود، که علی موسیو سوسیالیست بوده و بعضی مورخین معتقدن که یکی از اولین سوسیالیستای ایران اون زمان بوده و اطلاعات زیادی هم راجع به جنبش‌های سوسیالیستی داشته. و وقتی که به مرض سل می‌بینی که می‌میره، پسران جوان خودشو در واقع می سپاره به دست سیرت الاسلام تبریزی. نشون میده که در تبریز اون زمان یا در ایران اون زمان انسانهایی بودن که چون مخرج مشترک بسیار بسیار بزرگی رو پیدا میکردن، بدون اینکه به نهلهای مسلکی خودشون بچسبن، به خاطر اون ایدالها و آرمانها حتی اونقدر به همدیگه احساس نزدیکی میکردن، همکاری میکردن که پسران جوان خودشون رو در اختیار فردی میذاشت که اصلا به نهلی فکری اون کوچکترین نزدیکی نداشته. ایشون سوسیالیست بوده و سیرت الاسلام تبریزی یک آدم مذهبی بوده.
بله، درود بر شما، کاملا درسته.
16 دی ماه سال 1336 هم یک تاریخ بسیار بسیار مهمیه، مخصوصا برای جوانان و دانشجویان، به ویژه در عالم ورزش ایران. این روز در گذشت ناگهانی جان پهلوان غلامرضا تختیه که ما از این روز به عنوان روز ورزش نام میبریم، و میدونید که در تاریخ معاصر ایران ما روزهای مشخصی رو داریم، روز زن داریم، روز کارگر داریم، روز دانشجو داریم مثل 16 آذر، و 16 دی ماه هم روز ورزش ایران محسوب میشه، نه تنها بین ورزشکاران، دانشجویان، بازاریان، بلکه کلیه مردم ایران، چه اونایی که در خارج هم و چه اونایی که در داخل ایران هستن، از این روز به عنوان روز ورزش اسم میبرن. به خاطر اینکه معتقدن که غلامرضا تختی فقط پهلوان روی تشک به اصطلاح کشتی نبوده، بلکه خارج از اون در مقاومتاش، در مبارزاتش به درستی و به حق علیه ارتجاع، علیه نابرابری ها در جامعه ایران استادگی کرد و بالاخره از بین رفت، و 16 دی ماه سال 1336 روز ورزش ایران محسوب میشه. البته این به پهلوی ها و هم رژیم در واقع جمهوری اسلامی این روزها را نمیپذیرند.
بله.
به خاطر اینکه این روزها خیلی خیلی معروفند و خیلی خیلی طرفدار دارند، اقلا قبول میکنن که در روزنامه ها اسمی از این روزها برده بشه، ولی به محض اینکه تجمعی یا تشکلی به وجود میاد که از این روزها یادی بکنن و مراسمی برپا بکنن، مورد هجوم مأمورین جمهوری اسلامی قرار میگیرن که در دو هفته گذشته ما شاهدش بودیم که چگونه تمام دانشجویان سراسر دانشگاه های ایران به خاطر برگزاری مراسم 16 آذر روز دانشجو مورد هجوم قرار گرفتن و در واقع بخش بسیار بسیار مهمی از فعالین این روز دانشجو دستگیر شدن و امروز هم در زندان های ایران هستن.
بله.
و خانواده هایشون فعالیت میکنن، حتی به بخشی از این دانشجویان اجازه نمیدن که با خانواده هایشون ملاقات بکنن.
کاملا کاملا مرتب هم خانواده های اونها با ارگان ها و سازمان های دولتی داخل ایران مثل مجلس و نهادهای دیگه تماس میگیرن و همینطور تجمعاتی در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران داشتن یا زندان اوین که تا به حال هم هیچ گونه نتیجه و پاسخی دریافت نکردن.
بله، دقیقاً بازم نشون میده که در این مورد رژیم پهلوی ها از جنبش دانشجویی میترسیدن. رژیم پهلوی از جنبش انسان هایی که طرفدار تختی بودن، که خیلی مهمه که ما بگیم که در مراسم هفتم تختی و در مراسم چهلمین روز مرگ تختی دانشجویان به طور وسیعی در این مراسم نه تنها شرکت کردند، بلکه فعالین و از برگزار کنندگان این برنامه ها بودن. رژیم پهلوی از اینا میترسیده، ولی امروز ما میبینیم که رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از رژیم پهلوی از جنبش دانشجویی میترسه، بیشتر از رژیم پهلوی ها از روز ورزش در واقع هراس داره. و ما میبینیم که حتی اون اجازه ای رو که در بخش بزرگی از زندان های ایران زمان شاه می دادن که مثلا مادره بیاد علن پسرشو ببینه، اینو هم حتی اجازه نمی دن. اینی که ترس رژیم از جنبش دانشجوی ایران و از جنبش مردم ایران که روز ورزش برای ایران مهمه خیلی هراسناک هستن و وقایع دو هفته سه هفته گذشته کاملا اینو نشان میده.
کاملا. و جناب پارسابناب، قتل جهان پهلوان غلام رضا تختی هم ننگی است بر دامن رژیم محمد رضا شاهی که با تمام توان تلاش کردن که این رو یک خودکشی جلوه بدن، که قطعا در جلسه بعد سعی میکنیم یه مقدار بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
بله، چون خب 16 دی ما هم میرسه و میتونیم بیشتر راجع به در گذشت ناگهانی جهان پهلوان غلام رضا تختی صحبت بکنیم.
بله.
و چند چونشو مورد بررسی قرار بدیم.
بله حتما.
18 دی ماه سال 1346، یعنی در واقع دو روز بعد از مرگ تختی، ما شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات گسترده دانشجویان هستیم در حمایت از برگزاری تشییع جنازه تختی توسط دانشجویانی که از نهادهای فکری مختلف می آمدند و در تاریخ ایران هم بعداً نقش بزرگی در مبارزه علیه رژیم پهلوی کردن. من فقط به 3-4 نفر از این دانشجویان اون زمان جوان اشاره می کنم که در این تظاهرات گسترده دانشجویان در حمایت از برگزاری تشییع جنازه نقش بزرگی بازی کردن.
بله.
یکیشون سمد بهرنگی بود.
بله.
که از تبریز با دانشجویان با جوانان اومدن و در این تظاهرات بزرگ شرکت کردن. میدونید که این 18 دی ماه سال 1346، دقیقا یک سال بعد ما میبینیم که سمد بهرنگی هم در واقع
در رودخانه
عرس در تبریز در واقع در مرز آذربایجان ایران و آذربایجان باکو در واقع قتل میشه. این یک سال قبل از قتل شده میشه که در تظاهرات گسترده دانشجویان شرکت میکنی که از تبریز اومده بودن. یا مثلا از بیژن زدنی صحبت میکنیم که اون زمان در داخل جبهه ملی دوم فعالیت میکرده و دانشجویان رو از اون طریق آورده بود و یکی از فعالین بوده. یا مثلا افرادی مثل پاک نژاد و کاخساز، همه اینها اون زمان در این تظاهرات شرکت وسیع داشتن و فقط شرکت وسیع داشتن بلکه فعالیت میکردن و یکی از در واقع برگزار کنندگان کلی این برنامه بودن.
بله.
18 دی ماه سال 1336، دو روز بعد از مرگ ناگهانی جانبهداران غلامرضا تختی.
بله.